أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا إن شاء الله خدا متعال مجلس دو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از نکاتی که در سوره مبارکه انفال خدای متعال بیان فرمودن در ذیل آیه 41 به بعد در ذیل چند تا آیه بحث نحوه آرایش قوا و حالا به تعبیری توازن قوای بین دو جبهه حق و باطل هست تو جنگ بعد در صحنه جنگ بدر. در صحنه جنگ بدر به حسب ظاهر و برخلاف برنامه ریزی جبهه مؤمنین و دوستان حضرت آرایش صحنه به نفع مؤمنین نیست به حسب ظاهر. خدای متعال میفهمد شما یکی از دو گروه رو میخواستید باش مواجه بشید، اون گروهی که سر راهتون خار نباشه، دوست داشتید با کاروان تجاری روبرو شید، با یه درگیری سبک اموال قریش رو مصادره کنید، حقتون هم بود. ولی ما دنبال یه کار بزرگتری بودیم، شما رو با یک لشکر نظامی روبرو کردیم که یه کار بزرگتری انجام بگیره. لیحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، میخواستیم یه ضربه‌ای به دشمن بزنیم، حق رو محقق بکنیم تو بدر. این مقدمه ظهور بود، لیحق الحق و یبطل الباطل. خب تو این آرایشی که خدای متعال میده برخلاف میل مؤمنین، نه برخلاف میل حضرت، برخلاف یه عده از همراهانی که دلشون میخواست با یه کاروانی روبرو بشن که درگیری آسانی باشه، خدای متعال صحنه رو وقتی ترسیم میکنه میفهمد همه چیز به حسب ظاهر برخلاف میل شما و بر علیه شما بوده. از انتم بالعدوه دنیا و هم بالعدوه القصوى، در دامنه کوه اونا در سطح بالاتر قرار گرفتن دشمن، لشکر نظامی شما در سطح پایینتر، که میدونید از نظر آرایش نظامی اون دسته برتر مال کسی است که در دامنه بالاتر کوه باشه. کاروان تجاری هم به عکس در پایین دست شما بودن، در سراشیبی که به سرعت از دست شما فرار کردن، امکان پیگیری اونها هم نبود و از دست شما گریختن. بنابراین کاملا صحنه رو ما اینجوری چیدیم، میشد به عکس باشه، کاملا صحنه یه جوری است که همه چیز به حسب ظاهر، به لحاظ صحنه ظاهری به نفع مسلمان ها نیست. خدای متعال میفهمد لوت و لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، انتم بالعدوه دنیا و هم بالعدوه القصوى و الركب اسفل منکم. کاروان تجاری هم پایین دسته تو سراشیبی به سرعت به سمت شام حرکت کردن. و لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، شاید معناش اینه. اگر شما میخواستید قرارم بذارید که این آرایش پیدا بشه، نمیشد. این کار خدا بود. با یه تنظیم ظاهری نمیشد اینجوری درست کنی که تصادفاً اونا بیان تو منطقه شما اینجا و کاروان تجاری هم در پایین دست شما. ولکن لیغزی الله امرا کان مفعولا، خدا متعال اراده کرده بود اون امری که قطعا کان مفعولا محقق شدنی بود ممضا بشه، محقق بشه، جاری بشه، و اونم همون پیروزی حق و ابطال باطل بود. خدا متعال صحنه رو اینجوری چید تا حق محقق بشه، باطل ابطال بشه، یه جوری هم جبهه حق پیروز شه که حجت بر دشمن هم تمام بشه. خدای متعال که انه اونجا دست قدرتش رو خیلی ظاهر نشون داده تو این صحنه که همه بفهمن کار خداست. محاسبات عادی در کار نبوده، نصرت الهی بوده. حالا یه عده چشم باز دارن ملائکه‌رم میبینن، یه عده چشم باز ندارن، ولی صحنه به گونه ای است که حجت تمام میشه. لیغزی الله امرا کان مفعولا، که انه هم پیروزی برای جبهه حق حاصل بشه، هم صحنه به گونه ای آرایش پیدا کنه که اتمام حجت بشه، هر دو. لذا بعدش میفهمد لکی لیهلک من هلک عن بینتن، اونایی که هلاک میشن، اونایی که دنبال مسیر حق نمیان، حرف براشون روشن شده باشه. اینجور نباشه که حرفو نفهمیدن، حرف روشنه، میفهمن، بیاناتی وجود داره، برخلاف بیانات نمیخوان راه برن دیگه. برخلاف بیانات عمل میکنن، نمیخوان در مسیر بیانات قرار بگیرن. لیهلک من هلک عن بینت و یحیی من حی عن بینت، اونایی هم که عرض کنم زنده میشوند و به حیات میرسند و نجات پیدا میکنند، اون هم با بینه راه حق رو برن، کاملا واضح بشه، هم مؤمنین بفهمن حق کجاست، دست خدا رو ببینن، هم کفار دست خدا رو ببینن. اینجوری صحنه رو ما آرایش دادیم، صحنه بدر رو. ان الله لسمیع علیم، هم دعاهای شما رو میشنوه، هم واقف به احوال. تدبیر خدا بر اساس سمع و علم، تو این صحنه توضیح میخواد شاید عرض کنم، این تدبیر بر اساس سمع و علم صورت گرفته. ان الله لسمیع علیم. بعد میفهمد از یاری که هم الله فی منام که قلیلن، صحنه ظاهری به حسب عادی به نفع مسلمان ها نیست، ولی خدای متعال که انهو یک تصرفی در دستگاه محاسباتی دوست و دشمن میکنه، صحنه رو به نفع جبهه حق تغییر میده. اون تصرف چیه؟ اون تصرف اینه خدای متعال ابتداعاً از طریق وحی واقعیت صحنه رو ارائه کرد. اون واقعیت چیه؟ از یوری که هم الله فی منامکه قلیلن، خدای متعال در رؤیای شما پیغمبر ما که رؤیای صادق است، اونها رو کم نشان داد. ارائه واقعی ها، ارائه غیر از اینی که یقللکم، یوری که هم الله، خدای متعال ارائه کرد واقعیت رو، واقعیت اینه اونها کم بودن، درسته هزار نفر بودن ولی به جایی بند نیستن، تکیگاهی ندارن. حقیقت رو خدا ارائه میکنه به نبی اکرم، از یوری که هم الله فی منام که قلیلن ولو اراکهم هم کثیرن لفشلتو. از طریق وحی پیامبرم این رؤیت به مؤمنین رسید. میفهمد اگر ما در مقام ارائه اونا رو کثیر ارائه میکردیم به شما، دشمن رو زیاد نشون میدادیم در این مشاهده، لفشلتم، سست میشدید، کنهون ناتوان میشدید، فشل میشدید، ولی تنازعتم، به دنبال این سستی در امر نبی اکرم که دستور به جهاد بود به تنازع میافتادید، انسجام لشکر به هم میخورد، اول سستی اراده میامد، به دنبال سستی اراده انسجام لشکر به هم میریخت. خدای متعال میفرماید ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور، خدای متعال به واقع دلها آشناس، صحنه رو یه جوری طراحی کرد که شما سالم بمونید و پیروز از صحنه بیاد بیرون. عالم به ذات صدور، خدای متعال باطن انسانها رو میدونه. ببینید یه موقعی ما نیتمون نیت خیر، واقعا تسلیم هستیم، میخوایم تو مسیر حق حرکت کنیم، خدای متعال بستر آماده میکنه، همه چیز رو فراهم میکنه. علیمون به ذات صدور، به اون چه در مقام صدر انسان که مقام مشرف به همه قوای انسان میگذره، از اونجا فرمانهای انسان صادر میشه، چون خدای متعال عالم واقف به اون مقام شماست، هم میدونه چه در دلتون در اون مقام میگذره، خدای متعال صحنه رو اینجوری برای شما تغییر داد و ارائه‌ای کرد که شما پا به جفت محکم بیستید، دوچار سستی نشید و طبیعتاً انسجام و هماهنگی لشکر حضرت هم از دست نره. لذا هماهنگی در لشکر حضرت بود، ولی اینکه به حسب ظاهرم قوا به نفع دشمن بود، همه چیز در ظاهر به نفع دشمن بود، استوار ایستادن، دوچار سستی نشدن، دوچار تنازع هم نشدن. واقعیت صحنه اینجوری است، اونا بالعدوه قصوا انتم بالعدوه دنیا. واقعیت صحنه اونا تعدادشون بیشتر بود، اونا تعداد کمتر بود. اونها عرض کنم از نظر ساز و برگ نظامی امکانات خیلی بیشتری داشتن. خدا متعال در مقام ارائه اینجوری ارائه میکند. اینم عرض کردم ارائه واقعی هم هست دیگه. بعد میفهمد و از یوریکموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلا. خب این مال صحنه قبل از مواجهه در بدر. حضرت صحنه رو که میدیدن اینجوری دیدن که اونا اندکن، توانایی ندارن، این موجب استحکام جبهه حق شد. بعد میفهمد از یوریکموهم، نه فقط در رؤیت نبی اکرم، در رؤیای نبی اکرم اینجوری ارائه شد، وقتی وارد میدان جنگ شدید ما اینجوری ارائه کردیم دشمن رو به شما، یوریکموهم، اونها رو به شما اینجوری ارائه کردیم، اینجوری به رؤیت شما رسوندیم. از یوریکموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلا، اونها رو در نگاه شما اندک ارائه کردیم. و یقللکم فی اعینهم، شما رو در نگاه اونها تقلیل کردیم. ببینید دو تا تعبیر فرق میکنه. در باب مؤمنین فهمد یوریکموهم، ارائه کردیم به شما، به رؤیتتون رسوندیم، نشونتون دادیم که انه واقعیتی مؤمنین میبینن، واقعا دشمن اندک، چیزی دستش نیست، جای تکیهگاهی نداره. لذا خدا وقتی ارائه میکنه این ارائه واقعی، ما به شما ارائه کردیم دشمن رو قلیل، قلیل ارائه کردیم، اینجوری نشونتون دادیم. و یقللکم، نمیفهمد شما رو به اونها ارائه کردیم، ارائه نیست، دیدن واقعیت نیست، در نگاه اونها شما رو کم نشون دادیم. یقللکم فی اعینهم، این یقللکم هم به خاطر اینه که دشمن واقعا معجب به امکانات خودشه، تحقیر میکنه جبهه حق رو، این از باب عجبش به امکاناتشه که جبهه مؤمنین رو حق میبینه. و الا واقعا جبهه مؤمنین، قرآن فهمد یکی از شما در مقابل 10 تا از اونها هستی، 20 نفر باشید در مقابل 200 تا باید پایداری کنید، یه جایی موازنه از اینم تغییر میکنه، ولی اونا که صحنه رو نمیبینن عنایت میکنید. خدای متعال اینجوری ارائه کرده، اونها رو به شما کم نشون داده، شما رو هم در نگاه اونها تقلیل کرده. اینجا تعبیر ارائه نیست، پیداست یه جوری اونا کم میبینن دیگه، این کمبینی از سر عجب و توهم و خیال و استکبارشونه، نه اینکه واقعا جبهه مؤمنین اندکن. خود امیرالمومنین به تنها یه عالم دیگه، وجود مقدس نبی اکرم به تنها یه عالمن، اونها کم میبینند. چرا؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا، به خاطر اینکه خدای متعال میخواست که اون امر قطعی که باید واقع بشه، ممضا بشه، محقق شه، اینجوری تصرف کرد. پس بنابراین در صحنه درگیری یه امکانات طبیعی هست، شکلی از امکانات هست و یک رؤیت صحنه است. خدای متعال صحنه رو یه جوری ارائه میکنه که مقصد خدا واقع بشود. اینجا ارائه صحنه اینجوریه، اونها مؤمنین رو کم میبینن، مؤمنین اونها رو کم میبینن، لذا هر دو پا به جفت میشن برای درگیری و جنگ. اگر اونها لشکر مؤمنین رو زیاد میدیدن حتما عقب نشینی میکردن، مؤمنین اگر به عکس لشکر اونها رو زیاد میدیدن دوچار فشل و تنازع میشدن، شکست میخوردن. خدای متعال کارو یه جوری میکنه، اینجوری صحنه رو میبینه، ارائه میده، دستگاه محاسباتی دو طرف جور میشه برای وارد میدان جنگ شدن. اونا میگن اینا کاری نیستن، اینا میگن اونا اندکن، پا به جفت میستن، هر دو طرف جنگ واقع میشه، کار خدا جلو میره. بعد خدای متعال با نصرتش جبهه رو پیروز میکنه، چون عالم ما فی الصدوره. نصرت خدای متعال یکی از شرایطش همینه دیگه. در صلح حدیبیه عنایت دارید، مسلمون ها قریب 1500 تا بودن وقتی حضرت فرمودن بخوام بریم حج انجام بدیم، سلاح نظامی با خودتون بر ندارید، ساز و برگ بر ندارید، امکانات قافله حج رو بردارید. قربانیای زیادی با خودشون برده بودن، سلاحشون هم فقط سلاحی بود که کاروان‌ها وقتی می‌خواستن تو مسیرهای پرخطر برن، برای صحنه‌های خطراتی که پیش می‌اومد با خودشون می‌بردن. کاروان جنگی نبود، آمدن پشت مکه و پیغام دادن که ما قصد درگیری نداریم، اومدیم حج انجام بدیم. قربانی فراوانی هم با خودشون آورده بودن که خب طبیعتاً این یک سرمایه بزرگی بود برای کسانی که چشم به این قربانی‌ها داشتن. حضرت کرنه و پیام رحمت دادن به اونها، اونا قبول نکردن. وقتی قبول نکردن، حضرت با اصحابش یه گفتگوی کرد، یه بیعتی ازشون گرفت که معروف بیعت رضوانه دیگه، که تا پای جانتون میستید یا نمیستید. وقتی عهد کردن تا پای جان بیستن، خدا هم میدانست که اینا راست میگن، این صحنه رو تبدیل کرد به یه پیروزی بزرگ که بعد با عنوان فتح مبین ازش یاد میکنه. ملاحظه کردید خیلی از مفسرین از جمله علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نظرشون اینه که انا فتحنا لک فتحا مبینا، همون صلح حدیبیه است که مقدمه فتوحات بعدی است. در صلح حدیبیه حضرت فرمودن خب حالا یا این قرارداد رو میپذیرید یا وارد جنگ میشین با هم دیگه. اونا ناچار شدن قرارداد صلح رو تنظیم کردن به گونه ای که منویات حضرت تأمین شد. این اولین جایی است که نبی اکرم برای لشکر خودشون امان میگیرن، برای هم پیمانان خودشون امان میگیرن. صلح حدیبیه چین صلحی است. تا قبلش هم پیمانان حضرت امان ندارن، اگه کسی با حضرت هم پیمان بشه در معرض تهدید قریشه. هر قبیله ای، هر شخصی که هم پیمان میشد با او درگیر میشدن، تحت فشار قرار میدادن. یکی از مهمترین مواد این صلح حدیبیه اینه که شما متعرض هم پیمانان من بعد از این نشید، منم متعرض هم پیمانان شما نمیشم. یعنی امنیت حضرت داره هم پیمانهای خودشون گرفتن و اتفاقا هم همینم موجب حرکت به سمت مکه و فتح مکه شده دیگه. اونا نسبت به یکی از همپیمانان حضرت تعرض کردن، حضرت دیگه بهشون مهلت ندادن، لشکر گسیل کردن به سمت مکه، فتح مکه اتفاق افتاد بدون خونریزی. این فتح مبین، این نوع قرارداد که بسته شد کاملا به نفع جبهه حق، خدای متعال میفهمد که خدای متعال عالم به قلب شما شده بود که اون موقعی که بیعت میکردید آیه 18 سوره مبارکه فتح، لقد رضی الله عن المؤمنین، خدای متعال از مؤمنین راضی شد. کی؟ از یبایعونک تحت الشجره، اونجایی که زیر اون درخت با شما بیعت کردن، بیعت کردن که تا پای جان بیستن، خدا از اونها راضی شد. فعلم ما فی قلوبهم، میدونست اینا راست میگن، واقعا دارن درست میگن. البته این ناظر به همه افرادی که اون تو اون صحنه بودن نیست، منافقینی هم بودن، سر صدا میکردن، اعتراض میکردن که آقا این چه کاریه، شما بخواستید داخل مکه برید، چرا آمدید در کرانه مکه با اینا قرارداد امضا کردید، ما رو ذلیل که، از این حرفا هم بود. ولی اونایی که با حضرت بیعت کردن، خدای متعال میفهمد که ما عالم به قلب شما بودیم. فانزل السکینت علیهم و اثابهم فتحا قریبا و مغانم کثیرتن یأخذونها، خدای متعال آرامش رو بر دل شما نازل کرد. این جمعیت اندک، یکی از نصرت‌های الهی نسبت به جبهه حق، آرامش تومعنینه است که خدا نازل میکنه. در میدان جنگ اینا کاملا آرامن. فانزل السکین، چون میدونست اینا راست میگن، بیعتشون بیعت حقیقی است، خدای متعال آرامش رو بر اونا نازل کرد. این آرامش مقدمه قدم بعدی است. و اصابهم فتحا قریبا، فتح قریبی به دست اونا رسید و مغانم غنائم فراوانی که بعداً به دست میارن به دنبال این صلح، اون غنائم فراوان به دست میاد که فتح مکه است و طائف است، اون غنائم و امکانات وسیعی که در اختیار قرار گرفت. بعدش هم خدای متعال در آیه 22 میفهمد ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر تو اون صحنه کفار با شما وارد میدان جنگ میشدن، لولوا الادبار، پشت به شما میکردن، نمیتونستن استقامت بکنن. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وقتی پشت میکردن فرار میکردن، هیچ کسی هم نبود عهده‌دار اونها بشه، کمکشون کنه، نصرتشون کنه، سرپرستیشون کنه، تنها میموندن در مقابل شما. با اینکه شما جمعیت اندکی بودید، اون قریش و هم پیمانانشون همه در مکه در موطن خودشون بودن، شما در غربت بودید. چرا؟ سنت الله التي قد خلت من قبل، این سنت پیشین الهی است. اگر یه قومی پای خدا بیستن، قرار ببندن و پای عهدشون جدی باشن، نصرت نازل میشه. در این صحنه هم خدای متعال میفرماید که ما میخواستیم اراده الهی واقع بشه، صحنه رو اینجوری شکل دادیم، به لحاظ ظاهری طرح ما بود، شما در پایین دست بودید، دشمن در بالا دست بود، امکانات نظامی بیشتر، موطن جغرافی اونا موطن بهتری، ولی وقتی ما میخواستیم کار رو جلو ببریم در مقام ارائه جور دیگه ارائه شد. خدای متعال تصرف میکنه در دستگاه محاسبه انسان، کار جلو میره اونجوری که خدای متعال میخواد. شما رو کم نشون دادیم، اونا رو هم کم به شما نشون دادیم، کار جلو رفت دیگه. و الالله ترجع الامور، در دست خداست. خدای متعال داره اداره میکنه کار رو، ظاهر کار رو نبینید. ظاهر کار رو کسی بخواد یه گزارش بده، یه مورخ وقتی میخواد گزارش بده که اینجوری گزارش نمیده، ناد دارین. خدای متعال وقتی صحنه ها رو حکایت میکنه به تعبیر قرآن غیب صحنه رو میگه، نه ظاهر صحنه رو. خیلی وقتا خدای متعال احوال اقوام گذشته رو میگه، داستان حضرت نوح رو میگه، ذالک من انباء الغیب، این از اخبار غیبیه. چیش از اخبار غیبیه؟ خود داستان اخبار غیبیه. ممکنه اونم آدم بگه چند هزار سال قبل واقع شده، شما نبودید، داریم داستان حکایت میکنیم، ولی مسئله این نیست. نحوه نقل حادثه واقعه غیب حادثه است، که اون کسی هم که تو صحنه حاضره نمیتونه اینجوری ببینه صحنه رو، که نمیتونه ببینه داستان حضرت نوح چجوری اتفاق افتاد، اینا رو دعوت کرده اینا اجابت نکردن، حرفایی که در باطن بین خدای متعال و حضرت نوح رد بدل شده تا کار به جایی رسیده که خدای متعال اجازه داده حضرت کشتی بسازن و غرق بشه قوم مثلا مخالفین حضرت. این یه صحنه غیبی داره، همیشه این وقایع پشت صحنه داره، پشت صحنهش رو خدای متعال میدونه و در مقام ارائه هم خدای متعال همیشه پشت صحنه ها رو نمیگه. عنایت کردیم؟ تو خود صحنه که غیب صحنه رو فقط انبیا میبینن، اولیاء خدا میبینن، کسی دیگه نمیبینه. اگر ببینن که خب دیگه صحنه برمیگرده. عنایت دارین؟ طرح الهی یه غیبی داره، دست انبیاست، ولی خدای متعال وقتی میخواد حکایت کنه این صحنه ها رو، یه چهره هایی از صحنه رو میگه، زاویه‌هایی که کسی ندیده. این حکایت خداست دیگه، میفرماد که خب ما صحنه رو اینجوری چیدیم، شما قرارم میذاشتید نمیتونستید تو این چه شرایطی با هم مواجه بشید، یه قرار جدی هم تخلف میشد، ما تنظیم کردیم دیگه، بعدم یه تنظیم دیگری کردیم در دستگاه محاسباتی دو طرف تصرف کردیم، کار به اینجا رسید، پا به جفت اونها ایستادن، شما ایستادید، ما کارو جلو بردیم، ما میخواستیم شما پا به جفت بایستید، ایستادید، قلوبتون محکم بود، متنازع بود، با پیامبر نزاع نکردید، انسجام خودتون رو از دست ندادید، کنار حضرت ایستادید، ما هم نصرت رو نازل کردیم و کار تمام شد. بعد از این خدای متعال یه دستور دیگه میده، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. از این به بعد ملاقات‌های متعددی دارید، بدر تمام شده، ما بدر رو اینجوری شکل دادیم، موازنه به نحو شما، به نفع شما تغییر کرد، بعد از اینم ملاقات‌هایی با دشمن هست، فثبتوا، ثابت قدم باشید، ثبات قدم داشته باشید، و ذکر الله کثیرن، در میدان مواجهه خیلی یاد خدا باشید، حواستون به خدا باشه، لعلکم تفلحون. اگر این دو چیزو داشتید، ثبات قدم و ذکر کثیر، در معرض فلاح و پیروزی و نجات هستید. این دستور بعد از فتح، یه لشکری فاتحه پیروز شده، مواجه های بعدی داره، به این لشکر پیروز میگن که حواستون رو جمع کنید، ثبات قدم داشته باشید، ذکر خدا در بین باشه. بعدم در آیه بعد یه دستور دیگری میدن، چند تا دستور برای ادامه راهه. شما مسلمون ها بعد از این مواجه هایی دارید، مواجه بعد الفتح، بعد از پیروزیه، خود بعد الفتح یه آفاتی داره، انسان هایی که به قدرت میرسن و فتح میکنن اگر غفلت کنن دوچار مستی قدرت میشن، دوچار فرح قدرت میشن، به تعبیر قرآن دوچار بتر میشن، اینی لمخوش اشرن ولا بترن، دوچار بتر میشن، دوچار اون دلبستگی به قدرت، مستی قدرت، دلخوشی به قدرت، این مسیر آدم رو تغییر میده. بنانیست شما مسلمان ها سرکشی کنید، برید به دیگران ظلم کنید، دنبال توسعه قدرت باشید که. شما تو این مواجهه ها باید حواستون به خدا باشه، دائم اهل ذکر باشید، در تواضع باشید، در خشوع باشید، با طرح خدا راه برید، خودتون رو نبینید، چون روشن این تذکرات به یه لشکر فاتح هستا، یه لشکر پیروزی که در بعد با عنایات خدا پیروز شدن، حالا زمین وجود داره، به خودشون اعتماد کنن و آرام آرام همون مسیری که دشمنان میرن و دیگران میرن، اینا هم دوچار همون مسیر بشن. اگر دوچار اون مسیر شدن، هیچ دلیلی نداره که اون نصرت‌های خاص شامل حال اونا بشه. بنا نیست خدای متعال امکاناتو از دست فرعون بگیره بدره دست ما، دوبارهشون فرعون. خب اگه بنا شما دوباره فرعون بشید که خب او بود که. نصرت‌های خاص مال کسانی است که در این صحنه ها این دستورات رو رعایت میکنن. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. اولی ثبات قدمه. این ثبات قدم معناش روشن، استوار بایستید. یه بار که پیروزی رو دیدید، بار دوم هم همینه، شما استوار بایستید، ما نصرتتون میکنیم. ولی شاید این فثبتوا نسبت به لشکر فاتح یه معانی اضافی هم داره. مواظب باشید لغزش پیدا نکنید. مواظب باشید غرور قدرت نیاد، عجب به قدرت نیاد. مواظب باشید اون فسادهایی که قدرت میاره برای صاحبان قدرت دامن شما رو نگیره. قدرت فساد میاره دیگه. آدم اگه قدرت رو از خودش دونست، حواسش به خدا نبود، حدود الهی رو ندید، دچار عجب به قدرت میشه. دچار اون شادیهایی میشه که اهل قدرت پیدا میکنن و مغرور به قدرت میشن و مست قدرت میشن. این سرمستی کار دست آدم میشه. شما مؤمنین صحنه‌های ملاقات دارید، مواظب باشید نلغزید، استوار بایستید. یک دو لغزش نکنید، منحرف بشید، دوچار اون انحرافات صاحبان قدرت بشید. وذکر الله کثیرا. لذا بعد میفهمد که خیلی یاد خدا باشید. وذکر الله کثیرا. ذکر کثیر یعنی ذکر بی حد، یعنی خیلی حواستون به خدا باشد. مواظب باشید تو این زمینه کوتاهی نکنید. لشکر فاتح اگه از خدا غفلت کنه دوچار خیلی آفات میشه. دوچار عجبه به قدرت، دلبستگی به قدرت، سرمستی قدرت بر کار دست خودش میده. این به نظرم میاد این تذکراتیست که در رعایت نشده احد پیش آمده دیگه. مسلمان تو احد معجبه به قدرت خودشون بودن، شد اون چه که صحنه برده رو باختن. بعدم میفهمد و اطیع الله و رسوله. فرمان‌های خدای متعال تو این صحنه‌ها دارن، مواظب باشید این فرمان زمین نمونه. ولا تنازعوا. بر سر امر پیامبر با هم نزاع نکنید، هماهنگ عمل کنید. وقتی دستور میاد دستور رو عمل کنید. اطیعوا ولا تنازعوا. نذارید کار به گسستگی بیانجامد. اگر می‌خواید فتوحات ادامه پیدا کنه، امری ما داریم، دستور اون فرمان باید اجرا بشه. و نزاع هم نکنید، هماهنگ منسجم این فرمان رو جلو ببرید. چون اگر نزاع کنید فتفشلو، سست میشید. نزاع دو تا آفت داره، اون استحکام رو به هم میزنه، وقتی نزاع پیدا شد سستی پیدا میشه در لشکر. دو و تذهبری حکم، اون ریح به معنی نسیم و باد و این هاست. خب یعنی چی تذهبری کنم؟ که انهو انسجام یک جمع مؤمن بر محور نبی اکرم یه پیامی برای دشمن داره، یه رائحه‌ای برای دشمن داره که رائحه عزت و قدرته. اونا میترسن، رعب در دل دشمن پیدا میشه. این واقعیت صحنه که اطاعت و انسجامه یه بازتاب حقیقی داره، به منزله یک نسیم قدرتی است که به سمت دشمن میوزه، موجب رعب در اونها میشه، آثاری در اونها داره. این از شما گرفته میشه. اگر دوچار تنازع شدید، از اطاعت امر سرباز زدید، منسجم نبودید، اون شوکتتون ازتون گرفته میشه. این مجاز نیست. واقعا که انهو انسجام و اتحاد بر محور نبی اکرم یا آثار واقعی داره، یه پیامی برای دشمن داره، اون از بین میره. واصبروا. بنابراین بعد اطاعت، هماهنگی و انسجام، بعدم پایداری بر سر مسیر حق. که حالا این پایداری یه تفصیلی داره دیگه. پایداری تو هر صحنه‌ای، تو هر جایی اقتضای خودشو داره. تو مواجهه‌های مختلف پایداری معانی مختلفی پیدا میکنه. ممکنه مثلا میگم همیشه جنگ که نظامی نیست، درگیری‌های مختلفی است. تو هر درگیری پایداری معنای خودش رو داره. بعد به اقتضای اون صحنه انسان پایداری و استقامت بکنه. ان الله مع الصابرین. این وعده خداست. میگه اگه ایستادید ما با شما هستیم. اونایی که پای فرمان حضرت میستن، استقامت میکنن، تنازع نمیکنن، پا پس نمیکشن، ما با اونا هستیم و اونجایی که خدا هست قطعا پیروزیه دیگه، تردیدی در این نیست. نهایت میفهمید جبهه پیروز جبهه‌ای هست که خدا با اونا هست. ان الله مع الصابرین. ببینید در آیه 43 میفهمد این مال قبل از احد و قبل از پیروزی در بدره، فهمد از یوری که هم الله فی منامه که قلیلا، خدای متعال در دستگاه محاسبه شما حضور پیدا کرد، به پیامبر گرامی اسلامی، گرامی اسلام این جمعیت رو کم نشون داد، ارائه کرد قلتشون رو. ولو اراکم کثیرن، اگر شما اونها رو کثیر به شما ارائه میکرد، لفشلتم ولتنازعتم، اگر اونها رو زیاد میدید اول سست میشدید بعد کارتون به نظام میافتاد. این قبل از پیروزیه. بعد از پیروزی به عکسه، میاد اطاعت کنید، اگر از مدار اطاعت خارج شدید تنازع میکنید بعد سست میشید. لشکر پیروز اگر بخواد سست نشه باید تنازع نکنه. یه جمعیت کمی بودید، اگر اونها رو دشمن رو زیاد ارائه میکردیم شما اول سست میشدید، وقتی سست شدید استواریتون از دست دادید، یا هم نزاع میکردید بر سر اینکه با دشمن بجنگیم نجنگیم. ولی در اونجایی که شما لشکر پیروزید، دستور به دست لشکر پیروزون اطیع او ولا تنازع او واصبروا، اگر اطاعت کردید، منسجم بودید، پایداری کردید، ما با شما هستیم. نادر یه کمی متفاوت این دوتا لسان دیگه. ولا تکونو، شما از این به بعد لشکر پیروزید، مثل لشکر قریش نباشید که وقتی به سمت صحنه بدر می آمدن بترن می آمدن، معجب به قدرت خودشون بودن، دلخوش به قدرت خودشون بودن، با اتکای به قدرت خودشون می آمدن، مثل اونا نشید. ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بترن ورعا الناس، با حالت فرح به قدرت، دلخوشی به قدرت خودشون پا به میدان گذاشته بودن، امکانات خودشون به رخ مردم میکشیدن. شما دنبال این نباشید که با امکاناتتون چشم مردم رو جلب بکنید، شما دنبال این نباشید که مغرور به قدرت بشین، آفات قدرت دیگه. مسلمان ها مگه اینا رعایت نکنن دوچارشید؟ اتفاقا در احد همین پیش آمده، همین دستور رعایت نشده دیگه، درسته؟ اطیعوا ولا تنازعوا واصبروا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بترا ورعا الناس، اگر شما اینجوری شدید و یصدون عن سبیل الله، آدمی که متکی به قدرت خودشه، موجب به قدرت خودشه، راه برای خدا باز نمیکنه، برای دین خدا، این قدرت خرج بستن راه خدا میشه، شما هم اینجوری میشید. این یه تهدیدی است، یه هشداری است که یه اتفاقاتی تو امت ممکنه بیفته. امت وقتی فتح کرد، بعد الفتح اگه این دستورات رو رعایت نکنه، این تذکرات بعد الفتحه. و یصدون عن سبیل الله والله بما یعملون محیط، خدا متعال احاطه به عمل اونا داره، این عمل در کنترل خداست. این هشداری است که خدای متعال به جبهه مؤمنین هم میده. حالا انشاءالله ادامه بس برای السلام علیکه یا ابا عبدالله.